بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 62 شرح اشارات نعمت نفس، استاد فرهانی، شنبه 23/10/96.
اونم اینه که ببینید ما تو نظامات علمی دنیا
خواهش میکنم
تو نظامات علمی دنیا همین الان روش مرسوم اینه که یک علم بالاخره هر چقدر این علم طول عمرش بیشتر باشه، حجم افزوده مطالبش بالاتر، تعداد دانشمند بیشتری تلاش کردن تو این علم، حجم مطالب بیشتر میشه. حالا اگر یک متعلم و دانشپژوه این علم بنا باشه از باء بسم الله تا تمت رو ببینه نمیشود، تا چه رسه بخواد همه را درس بگیره؟ اونم قطعا نمیشه. لذا امروز متد متعارف دنیا اینه، تو هر علمی میان یک زمان مشخصی از اون علم و بر اساس قوانین حاکمه به اون علم میان از یه زمانی یه متن تدریس برای اون علم میذارن، میگن مثلا 50 سال پیش این علم، 40 سال پیش، 30 سال، 20 سال، 100 سال، 70 سال، 10 سال، بستگی به علمش داره، اینو میذارن ملاک علم. علم میشه تحصیلی از این قسمت، متعلم میاد، دانشپژوه میاد، از یه استاد درس میگیره، کار علمی کلاس شده ای رو توی علم انجام میده. ما بقیه گذشته این علم تبدیل میشه به سلام بفرمایید. ما بقیه گذشته این علم تبدیل میشه به متن پژوهشی برای این متعلم و این دانشپژوه. یعنی اون میاد این دایره وسیع رو پژوهش میکنه، جمع بندی میکنه. نهایتاً یه استاد راهنما داره. یا از ابزارهای کمک آموزشی که به وفور پیدا میشه مجازی و حقیقی استفاده میکنه. و الا اگر این اتفاق نیفته عملا ره به جایی نخواهد برد. شاید اونطور که تعریف میکنن مرحوم علامه طباطبایی هم تو نوشتن بدایه و نهایه همین مطلب رو مد نظر داشتن. هم حضرت استاد الله جوادی نقل میکنن، تو مهرس استادم دارن، هم آیت الله مصباح نقل میکنن این مطلب رو، ظاهرا مرحوم علامه هم یه این چنین غرضی رو داشتن. حالا به هر دلیل ما وقتی به کتب مرجع علم مراجعه میکنیم، اگر نیم نگاه این چنینی نداشته باشیم به قصه علم، عملا جمع نخواهد شد برامون. البته متون اصلی علم تو فلسفه، شفا و اشارات و حرفای خواجه و اینها خواهند بود و بعدم ملا صدر، لذا رو اینها کار میشه. اما بالاخره قانون حاکم متد علم اینیه که الان عرض کردم. این الان شرایط دیگه اجازه این که یک کسی بره یه دور شفا استاد ببینه، یه دور اشارات استاد ببینه، یه دور اسفار استاد ببینه نیست، عملا نخواهد بود، یعنی وجود خارجی پیدا نمیکنه. تو شرایط فعلی خیلی نادر اتفاق میفته یه دور اسفار متعارفش خیلی سبب کار بشه، 14 سال طول میکشه متن اسفار با خارجش. لذا شما این رو بدونید چه لازمه اگر میخواید کار فلسفه رو جمع کنید تو این موضوعات پژوهش محور برید جلو، سرخط رو بگیرید، بقیه کار رو میدانی انجام بدید. این نکته اول. نکته دوم اینه که خطری که تو مدل پژوهشی آدم رو تهدید میکنه اونس نگرفتن آدم با متن علمه، یعنی متن اون کتابه. این مطلب تو کوتاه مدت خطر ایجاد نمیکنه، مخصوصا هم که این قانون ما هممون بلدیم که اینا که دیگه متن معصوم که نیستن، قرآن و روایت نیست که حالا بخوایم تحقیق کنیم یا تعمیق کنیم مطلب رو دیگه. حالا بالاخره یه عبارتیه، نهایتا هم یه نویسنده با خیلی هوش سرشار ممکنه عبارت رو ناقص نوشته، به ذهن خودش این عبارت وافیه به مقصودش بوده و به ذهن دیگران مثلا نبوده. این نگاه سبب میشه که حرف غلطی هم نیست، من دارم حرف قشنگ و خوبی رو میزنم که نتیجهش ممکنه غلط آب در بیاد. این مطلب درسته، لذا حالا ما حساسیت ویژه‌ای هم رو عبارت نداریم. به قول مرحوم آقای مطهری، مهم اینه که ببینیم این مرد بزرگ تو دلش، تو ذهنش چی میگذشته که این عبارت نماینده او شده. ممکنم گاهی اوقات عبارت به ذهن اون آدم تو اون عصر یا تو اون زمان وافیه به مقصود بوده و امروز وافی نباشه. مطلب درسته اما یه اشکالی توش هست، یعنی یه خطر توش هست، اونم اینه ببینید یک پژوهشگر وقتی به تولید میرسه زمانیه که استاد نداره، زمانیه که رأس المالش همینیه که با خودش آورده الان برای تولید. بعد حالا ما اگه علممون علم تجربی بود، رأس المال ما یک عالیت و مقدمیتی فقط داشت برای اینکه وارد لابراتوار پژوهشی و آزمایشی بشی. علم تجربی اینطوره، من تمام رأس المالمو با خودم آوردم، اما منم و میکروسکوپ و آزمایشا. اما تو علوم عقلی و علوم فلسفی اینچنین نیست. لابراتوار شما همین کتبه. یعنی از دل مقایسه و تحقیق این کتبه که مطلب جدید تولید میشه. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله گاهی تو اسفارشون اینطور میفهمودن به این مضمون، که اینطور نیست که مثلا شما فکر کنید که به این مضمون، مثلا فرض کنید حالا مثلا ملا صدرا که ملا صدرا شده، خدا از آسمون با زنبیلی چی براش فرستاده پایین و این ملا صدرا اصلا کنفیکون کرده علمو. نه اینطور نیست. همین ملا صدرا با تمام بزرگیش که همه شما بلدید که شده آبشخور مشترک هضم تمام نظامات تفکری قبل و پیدایش یک نظام جدید، این ملا صدرا نهایتش ته ته میدان تو فلان بس 1 سانت علمو برده جلو، تو فلان بس 1.5 سانت علمو برده جلو. مبدع نهایتاً اینطوریه. این خیلی نکته مهمیه. خیلی ما رومانتیک نباید قصه رو ببینی، یه تصویر ایدئالیستی که نه یه دفعه اومد و یه اومد و بد در رفت. نه اینطور نیست. کما که مثلا شما خوندید دیگه، مثلا حرکت خوندید، آخر آخر حرکت جوهری ملا صدرا 2 قدم، یعنی بو علی تا حرکت تا مرحله صورت نوعیه رو کشونده بود، ملا صدرا حالا صورت نوعیه صورت جسمیه رو اثبات کرده و سلام که بشود یا نشود. حالا من حرکت رو هم با آیت الله جوادی حفظه الله کار کردم با صوتاشون، هم با آقای مصبا کار کردم، هم با آقای مطهری کار کردم، هم با علامه حسن زارگان، چون حرکت جا سختی بود که حالا حاج آقا باز آیت الله جوادی با بقیه اختلافاتی هم دارن تو این قسمت، تو حتی تفسیر حرف ملا صدرا. میخوام بگم خیلی عجیب نیست. ما میدان کار شما برید بعضی از عبارت ها رو از شرح قیصری بگیرید، توی نرم افزار علامه حسن زاده سرچ کنید، میبینید این عبارت بالغ بر 80 بار تکرار شده تو کتابای ایشون. یعنی ایشونی که الان ما علامه و نابغه این علم میدونیم، شالوده های تفکریش رو مثلا 20 تا 40 تا 70 تا عبارت مهم از بو علی، از محی الدین، از ملا صدرا، از کی شکل گرفت. علم اینطوره. میخوام این سبب میشه اولا او حالت یأسی که آدم بشکنه، چقدر زیاده بشکنه. ثانیا اون نکته اولی که عرض کردم، متجدد نشید، از متن جدا بشید. میشه پیام نوری الان بیایم کل این مطلب من از بیرون حرف، مثلا اگر اینطور بخوام بگیم امروز میشه 12 فصلشو من بگم براتون از بیرون، قشنگ شسته رفته کلاسه ای جزوه شده، اینش مشکلی نداره. اما برای چه روزی من باید بترسم؟ اون روزی که یکی از شما بخواید پا جای آیت الله جوادی بذارید، اون روزی که میخواید تولید نظریه کنید، دستتون از عبارت کوتاهه. بعد گنگ میشید، عقیم میشید، فقط جزوه دارید. این تو خلأه، ارتباطی با گذشته و آینده علم پیدا نمی کنه. دوستان، که از مشکلات مهمی که سر راه کسانی که نظام قدیم علمو نمی خونن اینه. ببینید که از اشکالاتی که آموزش فلسفه داره اینه. تو فلسفه حلقات شهید صدر تو اصول همینه. یه متعلم میاد ابتدا به ساکن وارد یک پارادایم جدید میشه از علم، یک زبان جدید، یک طرح ریزی جدید، یک قانون حاکم جدید، و خیلی هم خوشگله، شسته رفته است. اینو آدم میبلعه، فرضم کنی جذب میکنه همشو، فرضم کنی جذب میکنه، که البته جذب میشن سخته ها، چون دستگاه وجودی فکری ما مثل آب میوه‌گیریه، باید 1 کیلو هویج بهش بدیم تا 2 لیوان آب هویج توش در بیاد. اینم باز ذهنه دیگه، چیکارش کنیم؟ اینطوریه، اینطور عادت کرده، مصرفش زیاده تا خروجی بگیره. با به خاطر گذشته تحصیلیمون، به خاطر عادت علمی بدی که یاد گرفتیم قبلا باش تحصیل کردیم از زمان مدرسه و بعدش هم اوائل حوزه و... حالا شما میاد با این یاد میگیرید یه علمو، بعد نمیدونید این نجدیده، گذشته علم دستتون نیست. وقتی گذشته دستتون نیست به هر کتابی مراجعه میکنید گنگه براتون. شما بگید اول حوزتون سیوتی که میخونید اولش عبارتش سخت بود، اگه خوب مباحثش میکنید بعد دو هفته روون میشد. شفاه همینطوره، اشاره شرح لومه کفایه. اگه خوب کفایه را آدم بخونه کفایه، 20 صفحه اولش سخته بقیهش میفته سر غلطه دیگه، حتی آدم بدون شرح هم عمده عبارت شو میفهمه. یعنی این زبان علمو در نظر بگیرید. بالاخره ما اگه میخوایم عالم بشیم راهش فعلا راه آنچنان رو که رهروان رفتن. زبان علم اینطوریه، مثلا نمیتونید از عبارت کم بذارید چون باب شده. این رو تذکر دارم چون باب شده، مخصوصا تو کتب فلسفی اصلی، تجوید، کتب فلسفی قدمایی، زبان سخته. و عشان ما میگیم خب مگه روایت و مثلا قرآن و اطرته که حالا ما اینقدر حساس بشیم روش، اما داریم خودمون رو با یه چاقویی میزنیم، بدنمون گرم حس نمی کنیم، بعدها بر میگردیم میبینیم کار دستمون رفته. علامه حسنزاده حفظه الله تعالی ایشون میفرمودن که خدمت مرحوم شعرانی رسیدن برای یه بحثی، فکر کنم قانون تو ذهنم حالا دقیق نیست، میفرمودن که خدمتشون عرض کردم که میخوام برم خدمت فلانی مثلا. بهم گفت که نه پیش فلانی برو. گفتم آقا این مشهوره به این کتاب و الان تو تهران، نه اون. گفت بله این خیلی مطلب بلده اما از بیرون، اون کمتر از اینه اما از داخل. تو نیاز به از داخل داری، از داخل مت در آینده میفهمی. بعد ایشون میفهمون که من که قام اومدم و بعدن موقع تحقیقات لمس کردم یه حرفو. این خلاصه همین چیزی بود که خدمتون عرض کردم. حالا ما انشاءالله سعی میکنیم تقسیم کنیم، هم مطلب هم عبارت میتونیم با یه انسجام و انضباطی جلو بریم انشاءالله. عرض کنم محضر شما دیگه وارد مطلب بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید زبان فلسفه مشا عزیزان با زبان بدایه و نهایه که شما خوندید بسیار متفاوت. این هم دلیلی داره. فلسفه در زمان مرحوم بوعلی، فلسفه وقتی که از کتاب الحروف ارسطو ترجمه شد به دست در واقع حوزه تفکری اسلامی رسید، از اسحاق کندی و بعدش هم فارابی و بیاییم تا برسیم به مرحوم بوعلی، کتاب الحروف ارسطو اینطور که منقوله 50 تا مسئله بوده از مسائل وجود، بعضی هم بیشتر میگن. محرز اینه که در زمان بوعلی، حالا هر چقدر بوده اختلاف ترجمه، اختلاف بخشهای ترجمه شده، هر چقدر بوده در زمان بوعلی به حدود 250 مسئله فلسفی رسید. عدد قابل ملاحظه ای افزایش توش ایجاد شد. یعنی اگر اون موقع 150 تا باشه هم 100 تا اضافه شدنش بالاه، عددش عدد قابل ملاحظه ایه. اما در زمان ملا صدرا، که البته کار فقط ملا صدرا نیست، تا فاصله ای که از ملا صدرا، از بوعلی تا ملا صدرا طی شده، یعنی از حدود 450 قمری تا حدود 1068 قمری که فاصریه که اگر نگاه بکنیم این فلسفه میاد، شیخ اشراق به این فضا اضافه میشه، تغییرات ایجاد میکنه، فخر رازی اضافه میشه، تغییرات ایجاد میکنه، خواجه نصیرالدین طوسی اضافه میشه، تغییرات ایجاد میکنه، که البته همه اینا هم توی قرن طلایی بودنه، اینا بین حدود قرن 6 و 7 هم. یعنی محی‌الدین عربی 634 حدودا قمریه که خیلی اثرگذار رو فلسفه بوده، شیخ اشراق معاصر محی‌الدین بوده، فخر رازی معاصر بوده تقریبا، خواجه نصیرالدین طوسی 670 فوت کرده، 672 فوت کرده، صدرالدین خونوی شیخ کبیر در عرفان نظری 671 فوت کرده، مولانا 672 فوت کرده، اینا همه توی دور همه اینا اثر گذارن. تا بعد میاد وارد قرن 7 و 8 میشه، از طیف علامه هلی ها و اینها به قصه اضافه میشد تا میرسه به سادات شیرازی و متکلمین مثل کوشچی و بعدش هم دوانی و بعدش هم سید صدرالدین دشتکی و این آقایون، تا میرسه به میرداماد و ملا صدر. حالا این وسط هم خیلی آدم هست، یعنی اتفاقات زیادی افتاده، اما تو زمان ملا صدر به حدود 900 مسئله فلسفی ما میرسه. این عدد خیلی عدد بالاییه. حالا این عددها رو چون تاریخ فلسفه است میشه کم و زیاد کرد. من عدد رو به عنوان نشانه کثرت و بزرگیش دارم میگم. ممکن حالا یکم ممکنه کسی 10 تا بالاتر 10 تا پایینتر، یا 50 تا بالاتر 50 تا پایینتر، اما اصل مسئله جانا حالا عرض میکنم خدمتتون این اتفاق افتاده. این نگاه هم دوستان عزیز که کسی فکر کنه که ما در فلسفه اسلامی ما مشارب بسیار محدود سنتی داشتیم به نام مشا و اشراق و عرفان نظری و کلام و بشم حکمت فصاحلیه، فقط خیلی خطکشی و موازی با هم. این تصور غلطه، اینطور نیست. یعنی فخر رازی که امام المتکلمینه میاد حاشیه اشارات می‌نویسه، شرح اشارات خواجه طوسی علامه طباطبایی، علامه طباطبایی از استادشون مرحوم اسد حسین بادکوبه‌ای، که مرحوم آقای اسد حسین بادکوبه‌ای تقریبا همدرس مرحوم عاشق محمد علی شاه‌آبادی استاد امامه ها، اینا همه شاگردان آمیز هاشم گیلانی هست، اینا حکمای تهران هست. بعد از اینجا میرد اونجا، میرد تو نجف، تهران میره اونجا. آقای بادکوبه‌ای میفرمود که خدمتون عرض کنم شرح اشارات خواجه، خدمتون عرض کنم شرح حکمت الاشراق و قطب الدین شیرازی، که قطب الدین شیرازی محاکمات نوشته برای اشارات، عرض میکنم شرح حکمت الاشراق قطب الدین شیرازی. میدونید حکمت الاشراق دو تا شرح مهم داره، یکی مال قطب الدین شیرازی، یکی مال شمس الدین محمد شهرزوریه. شرح قطب بر حکمت الاشراق تقریرات درس خواجه طوسی بوده که حالا ما خواجه رو معلم المشایخ نزاد میکنیم، معروفه دیگه. الان البته ما خود نمیرسیم توی قبل از لهجت دو سه جا که بو علی میرسه به علم، تو الهیات بن معرفت هم که میرسه به علم، توی شرح اشارات تو مسئله علم فاعل بر رضا رو انتخاب میکنی که نظر شیخ اشراقه، خواجه طوسی تو شرح نظر شیخ اشراق رو انتخاب میکنه که فاعل بر رضا، یعنی اینا متأثر بودن از هم. اینطور نبوده که یه لاینی بوده مال مشا از فارابی اومده رسیده به بو علی باشم رسیده به خواجه طوسی، این لاین رفته تا آخر تا ملا صدرا یه دفعه پیدا شده، نه اینا رو هم اثر داشتن. معروفه که صدرالدین قونوی و مولانا و شیخ اشراق با صدرالدین و مولانا و خواجه طوسی اینا با هم ارتباط مشافهی داشتن، نامه مکاتبه پشت سر هم نماز میخوندن. یعنی اینطور نیست اینا رو هم تأثیر و تأثر نداشته باشن. به تعبیر قشنگ حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تو عین نزاخ که چاپ شده الان، غیر از نوارهاشون از شرح فصوص، ما یکی از مشکلاتی که در زمان عرفان نظری داشتیم، یعنی تا قبل از محی الدین اتفاقات عرفانی ویژه‌ای اتفاق می افتاد، یعنی ما شاهد به قول حضرت آیت الله جوادی زیاد داشتیم که رموز علم ادریسی بود ذوقی نه تدریسی. اینطور نبوده که بزرگان اهل عرفان به مقام کشف یا به مقام حتی پایان بعض از اسفار نمی رسیدن، نه بوده از قدیم. لکه کاری که محی الدین کرد مدون کردن و تئوریزه کردن نگاه عرفانی بود. خب وقتی میخوای مدونش کنی میای تو علم اصولی، تو علم اصولی با چه زبانی مدون میشه؟ با زبان منطق. منطق جهان بینی فلسفه است. یعنی چی؟ اینو عبارت رو اصلاح کنیم با هم کم دقیق بشه. یعنی بالاخره شما صورت استدلالتون باید قیاس باشه، چون استقراء و تمثیل لا یفید، لا یفید یا رجع الامر الی القیاس، یعنی استقرا یا حجت نیست یا اونجایی که حجت میشه به قیاس معلل برمیگرده، تمثیل هم یا حجت نیست یا اگه حجت بشه به قیاس معلل برمیگرده. پس رجع الامر کله الی القیاس من جهت الصوره. حالا من جهت الماده، من جهت الماده بالاخره مشاهدات شما که میخواد بیاد برهانی بشه یا خبر واحد باید بشه، هی بگی من دیدم خبر واحد که لا یفید بلش کن، یا باید ماده‌ای که میخوای اینجا استخدام کنی از مشهورات باشه که میشه حسن قف. مشهورات هم که شما خوندید اصلا مفید حقیقت و واقعیتی نیست. مشکل اصلی ما با کلام اشعری و اعتزالی اینه که مبادی مشهورات هم، مشهورات فرقشون با یقینیات چیه؟ لا واقع لها و را تطابق آرائه اغلا. خود چیزی که واقع نداره چجور میخواد اثباته واقعیت کنه؟ لذا کلام سنتی میره کنار، مبادیت نمیتونه هم مشهورات باشه، میمونه که مبادیت چی باشه؟ یقینیات باشه. یقینیات هم که رجع الامر کله الی اولیات. خب فلسفه چی بوده؟ علم برهانی مفید یقین منطقی. خب وقتی یه علم میخواد برهانی باشه مفید یقین باشه باید از اولیات شروع کنه، از بدیات شروع کنه. لذا عملا شما منطق گفتاری چیه؟ منطق تفکر چیه؟ منطق اقامه برهان چیه؟ منطق تئوریزی کردن نگاه عرفانی چیه؟ میشه فلسفه. لکن زمان محی الدین و زمان صدرالدین قونوی و بعدش هم زمان معاصرین صدرالدین قونوی مثل صدرالدین حموی، مثل ابن فارز که معاصر محی الدین بوده، مثلا سعید الدین فرقانی صاحب مشارق الدراری، منطق اینا چی بوده؟ اینا وقتی میخواستن حرف بزنن باید با فلسفه مشا حرف میزدن. یعنی عملا عرفان نظری بارشو گذاشت رو دوش فلسفه مشا تو تبیین برهانیش. فلسفه مشا با تمام جسش، با تمام قوتش، که حالا فلسفه مشا خیلی ضعیف بود برای اینکه بار عرفان به دوش بکشه، لذا عقیم بود. لذا به قول حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تو عین نزاه، چون تمهید القواعد قراره با زبان مشا نوشته بشه، یعنی با زبان فلسفی مشا نوشته بشه، تا آخر نتونست اثبات موضوع عرفان نظری کنه، مون تا حکمت متعالیه بیاد. لذا پایان عین نزاخو ببینی، موضوع عرفان نظری آقا میگن حکمت متعالیه اثبات کرده. حالا از این توضیح من چی می‌خواستم نتیجه بگیرم؟ اینطور نیست که اینا رو هم هیچ تأثیر و تأثری نداشته باشن. گاهی عرفانه میاد برای یک فیلسوف مدعا و مبنای و تصویر میکنه، فیلسوف باید بگرده برهانش رو پیدا کنه، حالا بتواند یا نتواند تلاش بکنه تا ببینیم کی به نتیجه میرسه. گاهی عرفان میاد افق برای فیلسوف باز میکنه، گاهی به قول آقای مطهری فلسفه میاد با درگیر شدن با کلام بنیه خودشو تقویت میکنه. بالاخره تأثیر و تأثیر قدیم وجود داشته. این نگاه، نگاه تصویر ایدئالیستیه که فکر کنیم اینا سه چهار تا مشرب موازی با هم بودن، هیچ کی هم با هیچکی ارتباط نداشته تا یه دفعه رسیده به صدرالمتعلمین. میتونید رساله عرفان و حکمت متعالی علامه حسنزاده رو تو این فضا بخونید که الان داشتم توضیح میدادم، غیر این آدرسایی که الان دادم. پس اونها رو هم اثر داشتن. اما تو این فضا، تو این فضا وقتی نزدیک میشیم به بوعلی، بوعلی ظاهراً سه دوره فکری رو حالا یا خودش تجربه کرده یا تو سه دوره حرفهایی رو ابراز کرده. یه دوره موقعی بوده که شفا نوشته که ام الکتبه، حالا مورخین عباراتی هم برای این قصه ای، یعنی چون من الان دارم سیر شناسی فلسفی میکنم توی توضیحم، نه تاریخ فقط فلسفه است نه خود علم فلسفه است، عباراتی رو شاهد زیاد دارن برای که بوعلی مثلا تو شفا میگفت که آقا این مطلب رو، بعدا مطلب دیگه ای هم از سیجی داره، اینجا هم گفته اینجا هم گفته، مصادیقی زیاد داره. کم نیست مصادیقش از شفا. توی دور دومی بعد از اینکه با شفا خودشو به عنوان حاکم بلا منازعه اندیشه ارسطوییان و مشائین سنتی نشون داد، یعنی عملا وارث اونا شد، تو دوره دوم با کتابهای کتاب اصلیش که اشاراته یه سنگی وسط رودخونه کاش. از این ور رودخونه ما میخوایم بریم حالا اونور رودخونه، حالا این ور بودیم بریم وسط. لذا تو اشارات افق از حالت اول لعابش رو بگید، از حالت مشائی به حالت نیمه اشراقی در میاد. اصلا اسمش معلومه، اشاراته. تقسیم مباحث عوض میشه، نمطهایی که تو اشارات درست میشه. خود عنوان نمط به چه معناست؟ نمط به معنای سفره است. این تعبیر تعبیر مشائی نیست، تعبیر آبداری نیمه اشراقیه. خود کتاب، فرمت کتاب، سبک ورود کتاب بوی فراتر از بوی مشاء میده تا برسی به انماط آخرش که دیگه زده به عرفان. یعنی تو نمطهای قبلم رو داره ها، حالا الان به نفس که برسم، من اینو این فضا رو میخوام زوم این کنم، هی پله پله بیام پایین به نفس برسم، نمیخوام رو کل فلسفه پیادش کنم، میخوام برسم به وقتمون تمام شده فکر کنم، درسته؟ نه چون ساعتهای بعدیمون خراب میشه، اون وقت ما نگه داریم یه چند دقیقه استراحت کنیم، سر ساعت شروع کنیم که 50 دقیقه دوباره توقف کنیم ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آل محمد. ما بذار حساب کنیم اینطوری، ما 4 تا 50 دقیقه میخوایم بخونیم، درست شد؟ این 4 تا 50 دقیقه میشه چقدر؟
200.
بعد کلاس رو تا 7 و نیم برسونیم. بذار حالا بذار یک ساعت بریم، همینطوری خط کشی شدهش بهتره. ما دوباره 4 شروع کنیم، حالا یه پایین سری بزنم و برمیگردیم.
قرمز بزنم؟
استوب بزنم. استوب بزنم.